نوار شماره 487 ای قسمت پنجم، کتاب جنگ و صلح جلد اول، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری، صفحه 71. همچنان که با دست ناتاشا را که شادمان و بدون ترس برای بوسیدن دست وی پیش آمده بود نوازش می داد، گفت: خب قزاق من، ماریا دمیتریونا ناتاشا را قزاق می نامید. می دانم که دختر بد و شروری هستی، اما دوستت دارم. پس از کیف بزرگ خود گوشواره‌های یاقوت گلابی شکلی را بیرون آورد و به ناتاشا که در این جشن نامگذاری چهرهش گلگونتر و درخشانتر شده بود داد و فوراً به جانب پیر برگشته با آهنگ آرام و ملایم ساختگی گفت: آه آه اینجا، بیا اینجا، و با تهدید آستینش را بالاتر کشید. پیر همچنان که از پشت اینک ساده لوحانه به او می نگریست به جانب وی رفت. عزیزم، نزدیکتر بیا، نزدیکتر بیا. من یگانه کسی بودم که وقتی پدرت در اوج قدرت و شهرت بود حقیقت را به او گفتم. حالا هم خدا به من امر می کند که به تو هم حقیقت را بگویم. ماریا دمیتریونا ساکت شد. همه خاموش گشتند و انتظار می کشیدند که بعد چه خواهد شد. احساس می کردند که این سخنان تنها مقدمه بیش نیست. خوب است، در این حرفی نیست، جوان خوبی است. پدرش در بستر مرگ افتاده و او مشغول تفریح و خوشگذرانی است. پاسمان را سوار خرس می کند. راستی شرم‌آور است آقا جان، شرم‌آور است. بهتر است به میدان جنگ بروی. پس برگشت و دستش را به کند که به زحمت از خنده خودداری می کرد داده، گفت: خب تصور می کنم که قضا حاضر است. کنت با ماریا دمیتریونا پیشا پیش می رفت و پشت سرشان کنتس با سرهنگ حسار که بدون محتاج بودند و نیکولای که می بایست همراه او در پی هنگ برود و آنا میخائیلونا با شینشین به اتاق غذاخوری رفتند. برک بازوی خود را در اختیار ورا گذاشت. جولی کاراگین خندان با نیکولای سر میز غذا رفت. به دنبال ایشان دختران و پسران جفت جفت که صفشان در تمام تالار کشیده شده بود حرکت کردند و در پی همه اطفال و پرستارانشان و مردان مربی یکان یکان به سر سفره رفتند. خدمتکاران در حرکت بودند. صندلی ها جا به جا می شد. نوازندگان به نواختن پرداختند. مهمانان به جای خود نشستند. متعاقب آهنگ موسیقی نوازندگان خانوادگی کنت، صدای قاشق‌ها و چنگال‌ها، گفتگوی مهمانان، گام‌های آهسته خدمتکاران به گوش می‌رسید. در یک سر میز کنتس نشسته بود و در طرف راست او ماریا دمیتریونا و سمت چپش آنا میخائیلونا و بانوان دیگر جا گرفته بودند. در سر دیگر میز کنت نشسته، در سمت چپش سرهنگ حسار و در طرف راستش شینشین و مردان دیگر جا داشتند. در یک طرف میز طویل جوانان مسنتر، ورا در کنار برک، پیر در کنار بوریس و در طرف دیگر آن اطفال و پرستارانشان و مردان مربی نشسته بودند. کنت از پشت ظروف بلور و بطری‌ها و میوه‌خوری‌های پر از میوه به همسرش و کلاه بلند وی که نوارهای آبی داشت می‌نگریست و دم به دم برای کسانی که در طرفین او نشسته بودند شراب می‌ریخت و خودش را هم فراموش نمی‌کرد. کنتس نیز بی آنکه وظیفه میزبانی خود را فراموش سازد از پشت آناناس‌ها نگاه‌های پرمعنی به شوهرش می‌انداخت و به نظرش می رسید که سر تاس و چهره سرخ وی از موهای سپیدش کاملا متمایز است. از طرف بانوان نجوای مداوم شنیده می شد، ولی از جایگاه مردان صداهای رساتری مخصوصا صدای سرهنگ حسار به گوش می رسید. این سرهنگ به قدری در خوردن و نوشیدن افراط می کرد که هر لحظه رنگ صورتش سرختر می شد و کنت از مهمانانش خواهش می کرد که به وی تأثیر جویند. برک با لبخند مهرامیزی برای ورا توضیح می‌داد که عشق در اثر احساس بشری به وجود نمی‌آید، بلکه الهام آسمانی است. بوریس مهمانانی را که دور میز نشسته بودند به دوست جدید خود پیر معرفی می‌کرد و با ناتاشا که در برابرش نشسته بود با چشم و ابرو سخن می‌گفت. پیر کم حرف می‌زد و به چهره‌های تازه آشنا نگاه می‌کرد و بسیار می‌خورد. از سوپ‌ها که دو نوع بود سوپ لاک پشت را انتخاب نمود و از سوپ گرفته تا خوراک ماهی و کباب تزرق هیچ یک از خوراک‌ها و مشروبات را رد نکرد. هر دفعه خدمتکار بطری مشروب را که در دست مال سفیدی پیچیده بود از روی شانه رفیق طرف راستش به طرز اسرارآمیزی پیش می آورد و می گفت درای مادر یا شراب هنگری یا شراب رن، پیر یکی از چهار گیلاس بلونی را که علامت خانوادگی کنت داشت و جلوی هر یک از مهمانان چیده شده بود مقابل دهانه شیشه می گرفت و با حظ و لذت وافری می نوشید و با قیافه‌ای که هر دم مطبوع‌تر می شد به مهمانان می نگریست. ناتاشا روبروی او نشسته بود و مانند دختر 13 ساله‌ای که به پسری که نخستین بار وی را بوسیده و عاشق اوست بوریس را می‌نگریست. گاهی این نگاه تصادفاً بر چهره پیر می‌افتاد. پیر از نگاه این دختر مضحک و سرزنده به خنده می‌افتاد، اما دلیل این خنده را نمی‌دانست. نیکولای دور از سونیا در کنار جوری کاراگیرا نشسته بود و باز با همان لبخند غیر ارادی با او سخن می‌گفت. سونیا در ظاهر می خندید، اما آشکار بود که از رشک و حسادت رنج می برد. زیرا گاهی رنگ می باخت و زمانی سرخ می شد و با دقت تمام به آنچه نیکولا و جولی به یکدیگر می گفتند گوش می داد. پرستار مضطربانه به اطراف متوجه بود. گویی خود را برای دفاع در برابر حملات اهانت‌آمیز به کودکان آماده می سازد. مربی آلمانی می‌کوشید تا انواع خوراک‌ها، دسرها و شراب‌ها را به خاطر بسپارد تا در نامه‌ای که به خانواده خود در آلمان می‌نویسد آنها را توصیف کند. و چون خدمتکار از آن شیشه پیچیده در دستمال برایش شراب نریخت، رنجیده خاطر شد. آلمانی چهره در هم کشید و کوشید تا چنین وانمود کند که مایل به نوشیدن این شراب نبوده است، ولی مخصوصاً از این جهت رنجیده بود که دیگران توجه نداشتند که تمایل او به این شراب برای رفع آتش یا شراب خاری نیست، بلکه فقط می‌خواهد حس کنجکاوی خود را با آن فرو نشاند. صفحه 73 فصل 16 در جایگاه مردان رفته رفته گفتگو گرم تر می شد. سرهنگ می گفت که بیانیه اعلان جنگ در پترزبورگ انتشار یافته است و نسخه از آن را که او خود به چشم دیده است با پیک مخصوصی برای فرماندهی عالی فرستادند. شینشین گفت اصولاً چرا باید ما را شیطان وسوسه کند و به جنگ بناپارت بکشاند؟ و چرا ما باید با او جنگ کنیم؟ او شاخ اتریش را دیگر شکسته است. می ترسم حال نوبت ما رسیده باشد. سرهنگ آلمانی که تنومند و بلند اندام و آتشی مزاج بود و ظاهراً کهنه نظامی وطن پرستی به نظر می رسید، از کلمات شینشین آزرده خاطر گشت و با لهجه آلمانی گفت برای اینکه آقای عزیز، برای اینکه امپراتور دلیل آن را بهتر می داند. او در بیانیه گفته است که نمی تواند در مقابل خطری که روسیه را تهدید می کند بی اعتنا باشد. و امنیت کشور و مقام و منزلت آن و اتحاد مقدس؟ سرهنگ مخصوصاً روی کلمه اتحاد تکیه کرد. گویی جان مطلب در همین یک کلمه بود. پس با حافظه خطا ناپذیری که خاص فرماندهان است مقدمه بیانیه را چنین تکرار کرد. یگانه هدف ثابت و آرزوی امپراتور که متوجه استقرار پایه‌های محکم و استوار صلح در اروپاست، او را بر آن داشت که اینک قسمتی از قشون را به آن سوی مرزها حرکت دهد و برای نیل به این هدف مساعی و مجاهدات جدی به عمل آورد. پس به طرز عبرت‌آمیز و آموزنده‌ای گیلاس شراب را سر کشید و نگاهی ها که از طلب تشویق به کنت افکنده با این جمله سخن خود را تمام کرد. آقای عزیز، علت آن این است. شینشین چشمش را تنگ کرد و خندید و با مخلوطی از جملات روسی و فرانسه گفت این ضرب المثل را می دانید؟ یرما یرما، خوب بود خانه می نشستی و پشم خودت را می رشتی. این ضرب المثل درست زبان حال ماست. سواروف سردار با آن بزرگی را شکست دادند. از شما می پرسم که سواروف های امروز ما کجا هستند؟ توضیح حاشیه. سواروف الکساندر واسیلوویچ سواروف، شاهزاده ایتالیسکی، به سال 1730 الی 1800، سردار روس بود که در سال 1744 در سرکوبی قیام ملی قزاق‌های پوکاچوف و سرکوبی قیام لهستانیان به رهبری کوسوئیسکو شرکت داشت. در سال 1799 فرماندهی کل قشون‌های متحد شاهزادگان اروپایی علیه فرانسه انقلابی به وی سپرده شد. ادامه متن. سرهنگ روی میز کوفته گفت: ما باید تا آخرین قطره خونمان پیکار کنیم و در راه امپراتور خود جان بدهیم. آن وقت همه کارها اصلاح خواهد شد. باید هرچه ممکن است، کلمه ممکن را می‌کشید. باید هرچه ممکن است کمتر به بحث و گفتگو پرداخت. پس باز رو به کند کرده گفت: ما حصارهای قدیمی چون این قضاوت می‌کنیم، همین و بس. و با این سخن نیکولای را که تا متوجه شده بود از جنگ گفتگو در میان است، هم صحبت خود را رها کرده و با چشم و گوش متوجه سرهنگ و کلمات وی گشته بود، مخاطب ساخته گفت: جوان، حصار جوان، نظر شما چیست؟ نیکولای سراپا مشتعل شد و همچنان که بشقاب را میچرخاند و گیلاس‌های خود را با قیافه مرد شجاع و مصممی که گویی در آن لحظه با خطر بزرگی مواجه است جابجا می‌کرد، جواب داد: کاملا با شما موافقم. من معتقدم که روس‌ها یا باید بمیرند یا پیروز شوند. گوینده پس از این سخن مانند شنوندگان دریافت که این بیان فوق‌العاده شورانگیز و هیجان آور، ولی اظهار آن در این مورد نابجاست. جولی که در جوار او نشسته بود آهی کشید و گفت: بسیار بسیار حرف خوبی زدید. سونیا در آن موقع که نیکولای سخن می گفت سراپایش می لرزید و چهره اش تا بناگوش و گردن و شانه ها سرخ شده بود. پیر به سخنان سرهنگ گوش داده سرش را به علامت موافقت حرکت می داد و می گفت: بسیار عالی. سرهنگ باز روی میز کوفته فریاد کشید: جوان، تو حصار حقیقی هستی. ناگهان صدای بم ماریا دمیتریونا از آن سوی میز شنیده شد. این چه سر و صدایی است؟ راه انداخته اید. آن وقت رو به حصار کرده گفت: چرا روی میز میکوبی؟ از که اوقاتت تلخ است؟ بیشک تصور کرده که فرانسویان روبروی تو ایستادند. سرهنگ حصار تبسم کنان گفت: من حقیقت را میگویم. کنت از آن سوی میز فریاد کشید: او پی در پی از جنگ حرف میزند. ماریا دمیتریونا، آخر پسر من میخواهد به میدان جنگ برود. صدای بم و بلند ماریا دیمیتریونا بی آنکه به خود زحمتی بدهد از آن سوی میز تنین افکن شد و گفت: چهار پسر من در ارتش خدمت میکنند و من قصه ای ندارم. مرگ آدمی به دست خداوند است. یکی در بستر راحت میمیرد و دیگری در میدان جنگ از لطف و کرم پروردگار جان به سلامت میبرد. همینطور است. دوباره گفتگوی طرفین از یکدیگر متمایز شد. مردان در یک طرف میز و زنان در طرف دیگر گفتگو می کردند. برادر کوچک ناتاشا از خواهرش پرسید: نمی پرسی؟ ناتاشا جواب داد: الان می پرسم. ناگهان چهرهش برافروخت و آثار تصمیم دلاورانه و مسرت بخشی از آن هویدا شد. از جا برخاست. با نگاه پیر را که روبرویش نشسته بود دعوت به استماع کرد و مادر را مخاطب ساخته گفت: ماما. صدای بم ناتاشا در سراسر میز تنین انداخت. کنتس هراسان پرسید: چه میگویی؟ اما همین که از مشاهده چهره دخترش دریافت که قصد شیطنت و مزاح را دارد، با خشونت دستش را تکان داد و با حرکت تهدیدآمیز سر او را دعوت به سکوت کرد. گفتگوی مهمانان خاموش شد، ولی صدای ناتاشا بی آنکه شکسته شود محکمتر به گوش رسید. ماما، امروز برای دسر شیرینی داریم؟ کنتس می‌خواست ابرو در هم کشد اما نمی‌توانست. ماریا دمیتریونا انگشت کلفتش را حرکت داده تهدید کنان گفت: قزاق. اکثر مهمانان به سال خوردگان می‌نگریستند و نمی‌دانستند در مقابل این شوخی و شیطنت چه عکس‌العمل عملی نشان دهند. کنتس گفت: به تو نشان خواهم داد. ناتاشا که از پیش اطمینان داشت که مزاحش به خوبی استقبال خواهد شد، گستاخانه و بلهوسانه فریاد کشید: ماما، چه نوشیرینی داریم؟ سونیا و پتیای فربه خنده خود را پنهان کردند. ناتاشا به برادر کوچکش و پیر آهسته گفت: دیدید پرسیدم؟ ماریا دمیتریونا گفت: دسر امروز بستنیست، اما به تو نخواهند داد. ناتاشا چون مشاهده کرد که چیزی نیست از آن بترسد و از ماریا دمیتریانا نیز بیم نداشت، با آهنگ بلندتر پرسید: ماریا دمیتریانا، میخواهم بدانم که چه نوع بستنی داریم؟ من بستنی سرشیردار را دوست ندارم. بستنی هویج. ناتاشا باز با صدای بلندتر پرسید: نه، چه نوع؟ ماریا دمیتریانا، چه نوع؟ میخواهم بدانم. ماریا دمیتریانا، کنتس و سپس تمام مهمانان به خنده افتادند. اما نه جواب ماریا دمیتریانا، بلکه از شجاعت و مهارت تصویر ناپذیر این دختر کوچک که می توانست و جرأت داشت با ماریا دمیتریانا چون این گفتگو کند. ناتاشا فقط وقتی از اصرار خود دست برداشت که گفته شد بستنی آناناس است. قبل از بستنی شامپانی آوردند. دوباره موسیقی به ترنم آمد. کنت و کنتس یکدیگر را بوسیدند و مهمانان از جا برخاستند و به کنتس تبریک گفتند. و از روی میز گیلاس خود را به گیلاس کنت و اطفال و سپس به گیلاس یکدیگر زدند. باز خدمتکاران به جنب و جوش افتادند. صندلی ها روی زمین کشیده شد. مهمانان به همان ترتیب اما با چهره های سرخ و برافروخته به اتاق پذیرایی و اتاق دفتر کار کنت مراجعت کردند. صفحه 76، فصل 17. میزهای قمار از هم جدا شد و مهمانان به چند دسته تقسیم شدند. مهمانان کند در دو اتاق پذیرایی و تالار و کتابخانه جای گرفتند. کند ورقها را چون باد بزن در دست نگه داشته بود. از خواب پس از نهار خیش با زحمت خودداری می کرد و به همه کس لبخند می زد. جوانان به پیشنهاد کنتس کنار پیانو و چنگ گرد آمدند. جولی نخست به خواهش همه قطعه را با چند حالت مختلف به وسیله چنگ نواخت و سپس با سایر دوشیزگان هم صدا شد و از ناتاشا و نیکولای که در موسیقی استعداد بسیار داشتند خواهش کرد آهنگی بخوانند. ناتاشا که چون دوشیزگان بزرگ با وی رفتار می شد ظاهرا هم از این رفتار بسیار مغرور بود و هم در این حال شرمگین، از نیکولای پرسید: چه تصنیفی را بخوانیم؟ نیکولای جواب داد: چشمه. ناتاشا گفت: خب زودتر شروع کنیم. بوریس، شما اینجا بنشینید. پس دنیا کجاست؟ و چون به اطراف نگریست و دید که دوستش در اتاق نیست به جستجوی او شتافت. به اتاق سونیا دوید. او را در آنجا نیافت. به اتاق کودکان شتافت اما سونیا در آنجا هم نبود. ناتاشا دریافت که سونیا باید در دهلیز روی صندوق نشسته باشد. صندوق دهلیز مکان اندوه و غصه دختران خانه راستوف‌ها بود. حقیقتاً سونیا جامعه ارغوانی نازک و لطیف خود را مچاله کرده، روی تشک راه کثیف دایه به رو افتاده، چشمش را با انگشت‌های کوچک خود گرفته بود و زار زار می‌گریست و شانه‌های اوریانش می‌لرزید. چهره ناتاشا که در تمام روز جشن نامگذاری شاداب و با تراوت بود، ناگهان دگرگون شد. چشم‌هایش از حرکت ایستاد. عضلات گردنش لرزید. گوشه‌های دهانش فرو افتاد و نالان گفت: سونیا چه شده؟ تو را چه می شود؟ ناتاشا دهان گشادش را گشود. قیافه زشت و ناپسندی پیدا کرده چون طفل شیرخواری شروع به گریستن کرد. نمی دانست چرا گریه می کند و تنها بدین جهت می گریست که سونیا را گریان می دید. سونیا خواست سر از تشک بردارد، خواست جواب گوید اما نتوانست و صورتش را بیشتر در تشک مخفی کرد. ناتاشا روی تشک آبی چون باتمه نشست و دوست خود را در آغوش گرفته می گریست. بالاخره سونیا نیروی خود را جمع کرد. از جا برخاست. اشکهایش را پاک کرد و گفت: یک هفته دیگر نیکولانکا خواهد رفت. کاغذهای او رسیده. خودش به من گفت. با این حال گریه من شایسته نبود. کاغذی را که در دست داشت نشان داد. اشعاری به خط نیکولای بر آن نوشته بود. من نمی بایست گریه کنم. تو نمی توانی. هیچ کس نمی تواند بفهمد که او چه روح و قلبی دارد. باز به یاد روح پاک و قلب مهربان نیکولای افتاد و گریان شد. نیروهای خود را جمع کرد و اندکی بر خود مسلط شد و گفت: وضع تو خوب است. من حسود نیستم. تو را دوست دارم. بوریس را هم دوست دارم. با صفا و دوست داشتنی است. در راه شما هیچ مانعی وجود ندارد. اما نیکولای پسر عموی من است. فقط اسقف اعظم باید اجازه دهد. وگرنه ممکن نیست. به علاوه اگر مادر جان بفهمد، سونیا کنتس را مادر خود می دانست و می نامید. خواهد گفت که من آتیه نیکولای را خراب می کنم، عاطفه ندارم، نمک نشناسم، اما در حقیقت به خدا قسم، صلیبی روی سینه کشید. من هم مادر جان و هم شما را بسیار دوست دارم، فقط تنها ورا را، آخر برای چه؟ مگر من به او چه کردم؟ من از شما به اندازه سپاسگزارم که حاضرم همه چیز را در راه شما فدا کنم، اما افسوس که چیزی ندارم. سونیا نتوانست دیگر سخن بگوید و دوباره سر را میان دست‌ها و تشک مخفی ساخت. ناتاشا می‌کوشید او را تسلی دهد، اما از چهرهش آشکار بود که تمام گرانی بار اندوه دوست خود را درک کرده است. ناگهان گویی علل واقعی اندوه و بدبختی دختر عمویش را دریافته باشد گفت: سونیا، بیشک ورا پس از نهار با تو گفتگو کرده است، آری؟ آری. اشعار را نیکولای به خط خود نوشت و من مشغول برداشتن سوادی از آن بودم. ورا این اشعار را روی میز من یافت و گفت که به مادر جان نشان خواهد داد. همچنین گفت که من نمک نشناسم و مادر جان هرگز به نیکولای اجازه نمی دهد با من ازدواج کند و نیکولای با جولی ازدواج خواهد کرد. می بینی که نیکولای تمام روز را با جولی بوده است. ناتاشا، برای چه؟ دوباره اندوهناکتر از پیش شروع به گریستن کرد. ناتاشا سرش را از تشک برداشت، او را در آغوش گرفت و همچنان که از خلال اشک‌ها لبخند می‌زد به تسلی و دلداریش پرداخته گفت: سونیا عزیزم، حرف‌های او را باور نکن. یادت هست که چگونه ما سه نفر در تالار با نیکولای گفتگو می‌کردیم؟ یادت هست پس از شام ما درباره آینده تصمیم گرفتیم؟ من حالا چگونگی آن را به خاطر ندارم، اما یادت هست که همه چیز درست و مرتب و امکان پذیر بود. برادر دایی شینشین با دختر عموی خود ازدواج کرده است، در صورتی که ما نواده های عموی یکدیگر هستیم. بوریس می گفت که ازدواج تو با نیکولای بسیار آسان است. می دانی که من همه چیز را به وی گفتم. او بسیار عاقل و مهربان است. سونیای قشنگم، عزیزم، گریه نکن. خندان سونیا را بوسید. ورا بدجنس و کینه جوست، به حرفهایش اهمیت نده، کارها مرتب خواهد شد، او هم به مادرم سخنی نخواهد گفت، نیکولای خود این مطلب را به مادرم میگوید، به علاوه او هرگز در فکر جولی نبوده است. پس سر سونیا را بوسید. سونیا برخاست. گربه ماده کوچک جان گرفت، چشمهایش درخشید، به نظر می رسید که آماده دم جنباندن است. می خواهد روی پنجه های نرم خود جست و خیز کند و بنابر طبیعت خیش با گلوله مشغول بازی شود. شتابان لباس و گیسوان خود را مرتب کرده گفت: تو چنین تصور می کنی؟ راستی تو را به خدا چنین است؟ ناتاشا همچنان که یکی از طره های گیسوی باز شده زبر رفیقش را می بافت جواب داد: به خدا همینطور است. هر دو خندیدند. خب برویم تصنیف چشمه را بخوانیم. برویم. ناگهان ناتاشا ایستاده گفت: راستی میدانی که این پیر چاق که روبروی من نشسته بود چقدر مضحک است. من بسیار خرسندم. ناتاشا در دهلیز بنای دویدن گذاشت. سونیا پرها را از روی جامعش گرفت و اشعار را زیر پیراهن پنهان ساخت و با قدم‌های سبک و شادمان و چهره گلگون از شرم در پی ناتاشا از دهلیز به تالار دوید. جوانان بنا به خواهش مهمانان چهار نفری تصنیف چشمه را خواندند که مورد پسند همه واقع شد. پس نیکولای تصنیفی را که به تازگی آموخته بود خواند: در شب زیبا زیر نور مهتاب، این اندیشه سعادت بخش است که در جهان پهناور کسی درباره تو می اندیشد، که انگشتان زیبا و لطیفش بر تارهای چنگ زرین می لغزد و تو را به سوی خیش فرا می خواند. فردا خوشبختی فرا می رسد، اما افسوس که معشوقت دیگر نیست. ولی هنوز کلمات آخر را ادا نکرده بود که جوانان خود را برای رقص آماده ساختند و نوازندگان در جایگاه ارکستر پا به زمین می‌کوفتند و سرفه می‌کردند. پیر در اتاق پذیرایی نشسته بود و شینشین به تصور اینکه چون پیر تازه از خارج آمده است علاقه خاصی به مسائل سیاسی دارد، بحث سیاسی ملال انگیزی را با وی آغاز کرد. دیگران نیز در این گفتگو شرکت داشتند. همین که موسیقی شروع شد، ناتاشا به اتاق پذیرایی آمد و یک سر به جانب پیر رفت و خندان و گلگون از شرم گفت: ماما دستور داد که از شما خواهش کنم با من برقصید. پیر گفت: می ترسم که حرکات رقص را با هم اشتباه کنم، اما اگر شما راهبری مرا قبول کنید. دست فربه خود را به دخترک لاغر اندام داد و برای اینکه زیر بازوی او برسد دستش را بسیار پایین آورد. هنگامی که جفت ها به جای خود باز می گشتند و نوازندگان سازهای خود را کوک می کردند، پیر در کنار همرقص کوچک خود می نشست. ناتاشا کاملا خوشبخت می نمود، زیرا با مرد بزرگی که تازه از خارج آمده بود می رقصید. در مکانی می نشست که مقابل چشم همه کس باشد و چون دوشیزه رسیده و بالغی با وی گفتگو می کرد. باد بزنی را که یکی از بانوان به او داده بود تا برایش نگاه دارد در دست داشت و جدیدترین حالتی را که خدا می دانست در کجا و چه وقت آموخته بود به خود گرفته، باد بزن را حرکت می داد و از بالای آن خندان با همرقص خیش سخن می گفت. کنتس هنگام عبور از میان تالار ناتاشا را نشان داده گفت: چه دختری، چه دختری، نگاه کنید، نگاه کنید. ناتاشا سرخ شده به خنده افتاده و گفت: خب ماما چه شده؟ خب چرا میخندید؟ مگر چیز تعجب آوری دیده اید؟ در میان اکوسز سوم، در اتاقی که کنت و ماریا دمیتریونا ورق بازی میکردند، صندلی ها به حرکت در آمد و قسمت اعظم مهمانان محترم و سالخورده پس از مدت ها نشستن تمدد اعصاب کردند و کیف ها و کیسه های پول خود را در جیب گذاشته از در تالار وارد شدند. پیشا پیش همه کنت و ماریا دمیتریونا حرکت می کردند. هر دو چهره درخشانی داشتند. کنت با ادب و تکلف مزاح‌آمیز بازو را حلقه‌وار چون رقاص بالت در اختیار ماریا دمیتریونا گذاشته، با قامت راست و خنده جلف زیرکانه و چهره روشن، همین که آخرین حرکت اکوسز تمام شد با صدای دست ارکستر را متوجه خود ساخت و ویولونزن اول را مخاطب ساخته گفت: سیمون، آهنگ دانیل کوپر را می‌دانی؟ این رقص محبوب کنت بود که در جوانی آن را دوست می‌داشت. دانیل کوپر یکی از حالات رقص آنگلز بود. ناتاشا یک بار فراموش کرد که با مرد بزرگی می‌رقصد و فریاد کشید: پاپا را نگاه کنید. پس سرش را با زلف مجعد تا روی زانو خم کرد و خنده بلند آهنگداری در فضای تالار سر داد. حقیقتاً هر کس که در سالن بود شادمان و لبخند زنان با آن پیرمرد پرنشاط می‌نگریست. کنت کنار همرقص موقر خود که یک سر و گردن از او بلندتر بود ایستاده، دست‌ها را حلقه کرده به ضرب موسیقی حرکت می‌داد. شانه‌ها را می‌جنباند، پاها را آهسته به زمین می‌کوفت و با نوشخندی که هر دم چهره گردش را بیشتر فرا می‌گرفت، تماشاچیان را برای مشاهده صحنه بعد آماده می‌ساخت. چون آهنگ‌های نشاط‌انگیز و هیجان‌آور دانیال کوپر که تا حدی با آهنگ تروپاچکای روسی شباهت داشت بلند شد، ناگهان آستانه تمام درهای سالن بزرگ را چهره‌های خندان خدمتکاران، مردان از یک طرف و زنان از طرف دیگر پر ساخت. همه برای تماشای خوشی و شادمانی ارباب آمده بودند. توضیح حاشیه: تروپاچکا رقص روستایی محبوب روس‌ها بود است. ادامه متن. دایی پیر از آستانه یکی از درها با صدای رسا فریاد کشید: پدرجان ما مانند عقاب است. کنت خوب می‌رقصید و می‌دانست که خوب می‌رقصد، اما همرقص وی به هیچ وجه نمی‌توانست و نمی‌خواست خوب برقصد. با هیکل تنومند و دست‌های عظیم آویخته چون شمع راست ایستاده بود. کیفش را به دست کنت استاده بود و فقط تنها صورت جدی و زیبایش می‌رقصید. هرچه در سراپای هیکل گرد و فربه کنت ظاهر می شد، تنها در چهره همیشه خندان و پره های بینی لرزان ماریا دمیتریونا منعکس می گشت. هرچند کنت پیوسته بیشتر ابراز فعالیت می کرد و با چرخهای ماهرانه و پرش های سبک پاهای فربه خود تماشاچیان را شیفته و مجذوب می ساخت، در عوض ماریا دمیتریونا به کمترین کوشش و تنها با حرکت شانه یا بلند کردن دستهای حلقه شده هنگام چرخ و پای کوبی چنان تأثیری به وجود می آورد که ارزش و اهمیت آن با توجه به وقار و خشونت عادی او از عملیات کنت کمتر نبود. رقص پیوسته سریع‌تر و باروح‌تر می‌شد. جفت‌هایی که برابر هم ایستاده بودند شاید یک دقیقه نیز نمی‌توانستند به خود توجه کنند و شاید اصولاً در این فکر هم نبودند. توجه همه کس به سوی کنت و ماریا دمیتریونا معطوف شده بود. گرچه هیچ کس چشم از آن دو رقاص بر نمی داشت، ولی ناتاشا آستین و دامن جامعه تمام حضار را می کشید و از ایشان طلب می کرد که پاپا جانش را تماشا کنند. کنت در فواصل حرکات رقص نفس عمیقی می کشید و دستش را حرکت می داد و به نوازندگان بانگ می زد تا آهنگ را سریع تر کنند. همچنان که گاهی روی پنجه ها و زمانی روی پاشنه‌های پا بلند می شد، دور ماریا دمیتریانا می چرخید و پیوسته بر سرعت و چابکی حرکات خود می افزود. سرانجام هم رقص خود را به مکانش هدایت نمود. آخرین حرکات رقص را انجام داد. پای فربه و نرم خود را از عقب بالا برد. سر عرق آلودش را با چهره خندان خم کرد. دست راستش را تکان داد و در میان شلیک خنده و کف زدن هزار و قهقهه ناتاشا که از تمام صداها رساتر بود، رقص خود را تمام کرد. هر دو رقاص متوقف شدند. به دشواری نفس می کشیدند و با دستمالهای باتیست چهره خود را پاک می کردند. کنت گفت: عزیزم، در دوره ما چنین می رقصیدند. ماریا دمیتریانا همچنان که آستینش را بالا می زد و دشوار و عمیق نفس می کشید گفت: چه دانیل کوپری؟ صفحه 80، فصل 18. هنگامی که مهمانان در سالن خانه راستوف ها دور ششم رقص آنگلز را به آهنگی که به واسطه خستگی مفرط نوازندگان از قاعده خارج شده بود می رقصیدند و خدمتکاران و آشپزان